بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. پس درباره اقسام زمین بود. قسم اول زمینی که مبات، زمینی که مبات هست، ادعای اجماع شده بر این که مال امام علیه السلام و هر کس این زمین را احیا بکنه مالک می شود. حالا فعلا بس اینه که آیا انسان اذن داره در این که احیا بکنه یا این که اذن داره در این که تملک بکنه؟ نه، مالکیت امام را هم بگوییم مالکیت اعتباری. خداوند مالکیتش حقیقی. زمین مال امامه، امام اذن میدهد که مال من را هر کسی احیا بکنه مالک بشه. یعنی از نظر شرعی دو چیز سبب تملکه، یکی نباقل، خرید، فروش، هبه، اجاره، امثال اینا، دوم هم احیاء. حالا میخواییم ببینیم که این احیاء، کسی که زمینی رو احیاء میکنه، فقط حق تصرف داره یا علاوه بر این که تصرف میکنه مالک هم میشه؟ یعنی این حالا میخواییم بحث کنیم. کلمات علما و اختلاف هایی که هست این رو انشاءالله فردا درس خواهیم کرد. امروز فعلا روایاتی که در این باره هست، یه روایاتی داریم که میفرماید که هر کس زمینی را احیاء کرد مالک زمین میشود. در جلد 25 بسائل کتاب احیاء المبات صفحه 411 حدیث اولی اینه که شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهبازی که روشن سند صحیحی، صفوانم یعنی صفوان ابن یحیی، علاءم یعنی علاء ابن رزین، محمد ابن مسلم، این روایت صحیح است. قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى. محمد ابن مسلم میگوید سوال کردم، علال قاید محمد ابن مسلم باید از امام پنجم علیه السلام روایت کرده باشه، نه صفوان بن یحیی است، علاء ابن رزین، علاء ابن رزین قرینش. محمد ابن مسلم 30,000 روایت از امام باقر داره و 15,000 حدیث از امام صادق. علال قاعده باید حدیث از امام باقر علیه السلام باشه. میگه امام را سوال کردم خریدن زمین از یهود و نصارا، امام فرمود اشکال نداره. پس اولا این حدیث دلیل میشه بر این که کفار مالک زمین هستند. این حال فردا کار داریم ما که فردا میخواییم بگیم سنی ها یا یهودی ها مسیحی ها وقتی زمینی رو احیا میکنن مالک میشن یا نه. این حدیث داره میگوید جایز آدم زمین از یهودی ها بخره، پس من میشه مالکم. و ایما قوم احیاو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. هر ملتی که یه زمین رو احیا بکنن اون زمین ملک اون هاست. اول امام فرموده احق، ولی برای این که وقت کسی فکر نکنه که این احق به معنی ملکیت نیست، فرموده هی لهم. هی لهم که دیگه دلیل خیلی واضحه که مالک می شود. حدیث بعدی اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی الارض الخریبه و یستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ماذا علیه. کسی یه زمین خرابی رو احیاش میکنه، چوب درست میکنه، درخت میکاره، ماذا علیه چی به گردنشه؟ قال علیه صدقه، فقط با یه زکاتشو بده. علیه صدقه زکات باید بده، یعنی اینکه مالک می شود، چیز دیگری به گردنش نیست. اگر آدم مالک نمی شد، امام علیه السلام باید بفرماید هم صدقه بده هم اجاره، که نفرمود اجاره بده. معلوم می شه یعنی غیر از زکات چیز دیگری به گردنش نیست. حدیث سوم هم این حدیث اوله، چهارم باز همینطور. آره دیگه باید زکات شو بده. خب زمینی رو مثلا گندم کاشته باید زکات بده. حدیث پنجم انخو ان ابیه ان حماد ان حریز ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و فوزیل و بوکیر و حمران و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی جعفر و ابی عبدالله. این حدیث رو بهش میگوید صحیحه فضلا، چون 5-6 نفر از بزرگان بودن که این حدیث رو نقل کردن، میشه صحیحه فضلا. این چند نفر؟ زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، فوزیل، بوکیر، حمران، عبدالرحمن. این چند نفر از امام باقر و امام صادق علیه السلام قال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احیا ارزن مباتن فهی له. هر کس زمین مباتی رو احیا بکنه این زمین مال اوست. خب شبیه اینجور روایات خیلی زیاده، پس نیازی به بحث سندم نداره. پس یه بخش زیادی از روایات دلالت میکنه هر کس زمین رو احیا کرد مالک میشود، ولی یک روایاتی هم هست که شاید از اینا استفاده بشه که انسان اگر زمینی رو احیا بکنه مالک نمیشود. مثل این دو تا روایتی که شیخ انصاری توی مکاسب آورده. شیخ می‌فرماید دو تا روایت داریم که انسان مالک نمی‌شود با احیا. یکی حدیث 13 از باب 4 از ابواب انفال، جلد نهم وسائل صفحه 549، حدیث 13. و بی اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان الحسن ابن محبوب ان عمر ابن یزید قال سمعت رجلا من اهل الجمل یسأل ابا عبدالله. اولا سنده حدیث از شیخ انصاری شیخ انصاری درس سابت جواهر میرفته، میره پلو سابت جواهر، میگوید که یه اجازه اجتهاد به من بده. سابت جواهر میفرماد که شما فقه و اصولت خوبه ولی رجالتو نمیدونم، یه چیز رجالی بنویس بیار. بعدم شیخ یه کتابی مینویسه دو میاره پلوی سابت جواهر. سابت جواهر اونو که میبینه خلاصه با اکراه یه اجازه اجتهاد به شیخ انصاری میده. اون کتاب الان هست و هیچ وقت چاپ نشده و شاید در آیندم چاپ نشده. شیخ توی اون کتابم اینجور اشتباهی داره، این حدیث رو تو مکاسب نگاه کنید، شیخ میفرماید صحیحه عمر، مصححه عمر ابن یزید. مصححه یعنی حدیثی که نسبت صحت بهش داده شده. عجیب اینه که چون شیخ اینجوری فرموده این حدیث را بعضی ها صحیح دانستند، بسیاری از حواشی مکاسب هم این را گفتن صحیحه، خیلی زیاده. و عجیب تر اینه که آقای قفاری هم تو تهذیب این حدیث را گفته صحیحه، در حالی که این حدیث اینطوری سندش به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ به ابن محبوب صحیحه. ان محمد ابن الحسین، حالا اگر این محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین ابی الخطاب باشه، خب این آدم بزرگواری سو متوفای 262 آدم موثقیه. حسن ابن محبوبم که روشنه. ان عمر ابن یزید، عمر ابن یزید مشترک است بین یه عمر ابن یزیدی داریم که ابریشم فروش بوده، این عمر ابن یزید ابریشم فروش یه آدم موثقه. دو تا عمر ابن یزید دیگر داریم معاصر با ایشونن، همزمان با ایشون، یکیشون هست عمر ابن یزید زبیان کوفی و یکم عمر ابن یزید سیقل، هر دوتاشون مجهولند. و این عمر ابن یزیدی که تو سند این حدیث معلوم نیست کدام یک از این سه نفره. و با تمییز مشترکات رجالم این معلوم نمیشه، ولذا این حدیث باید بگوییم ضعیف یا حدیث مجهول، که شیخ فرموده صحیحه، حواشی مکاسب گفتن صحیح. نه 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 نه، ولی خیلی آدم بزرگی است. ان عمر ابن یزید قال سمعت رجلا من اهل سند، حدیث که خراب، سمعت رجلا من اهل الجمل، من اهل الجبل، اهل جبل یعنی همین قم، قم را در قدیم بهش میگفتن جبل، کوهستان. میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه نفر قمی اومده بود داشت سوالی میکرد، یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ ارضا مباتا ترکها اهلها، یه کسی یک زمین مباتی رو گرفت که صاحبانش این زمین رو رها کرده بودن، و امرها و کرا انهارها و بنا فیها بیوتن و غرس فیها نخلن و شجرن، کسی اومد این زمین رو احیا کرد، خونه ساخت، درخت کاشت، جوب درست کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقولو، امام فرمود که حضرت علی سلام الله علیه می فرمود من احیا ارزن من المؤمنین فهی له، اگر کسی زمین رو احیا میکنه اگر شیعه باشه مالک میشود. این الان ظاهرش اینه که یعنی احیا کنندم باید شیعه باشه. بعد و علیه تسقها، باید کرایه زمین را، خراج زمین را بدهد. تسق یعنی همون خراج، یعنی باید مثلا کرایه زمین را بده. یعدیه الال امام فی حال الهدنه، تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام این زمین تو دست این شیعه میمونه، این زمین را که احیا کرده ولی اجارش را باید بده. و ازا زهر امام زمان ارواحنا فدا فلیوت نفسه علا ان تو خزمه، هر وقت امام زمان سلام الله علیه ظهور کرد این آماده باشه که زمین را ازش خواهند گرفت. خب بله، نه ملکه نیست، میخوام میگم یعنی اصلا میگه مالک نمیشه. این به دو قرینه داره میفرماید که مالک نمیشود. یکی این که امام زمان سلام الله علیه زمین رو پس میگیره، این شاهده اینه که مالک نبوده. شاهده دوم هم اینه که باید اجاره بده، وقتی اجاره میدهد پس شاهده اینه که مالک نمیشه. تسق را اگر اجاره معنا کنید که روشنه، اگر تسق را هم معنا کنید خراج، تسق به معنی خراجم اگر باشه، چون تو لغت تسق و خراج معنا کرده، معنای حدیث اینه که این زمین میشه جزء اراضی خراج مقاسمه، اراضی خراج مقاسمه را هم آدم با احیاء مالک نمیشه. این یک حدیث که میفرماید که انسان با احیاء مالک نمیشود. حالا اون شیعه بودنشو عرض کردم، اونو پرد و بحث میکنم. بله درست، نه بله، ایشون فرماید که بحث ما درباره زمینی بود که مبات بالاصاله باشد، این زمینی که توی این حدیث مطرح شده بود مبات بالعرز بود، مبات بالعرز رو داشت بیان میکرد. این اشکالشون وارده. این حدیث اول، حدیث دوم حالا هنو تموم نشده، هم برمیگردن روی این حدیث، حالا فعلا بگیم اشکال شما وارده. تا حدیث دوم باز شیخ انصاری فرموده صحیحه ابی خالد کابولی، که این حدیث هم اتفاقا اینم صحیحه نیست، سندش اینه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان ابی خالد الکابولی. این حدیث می شود موثقه نه صحیحه. به هر حال ولی شیخ انصاری فرموده صحیح. ان ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام ذیل این آیه شریفه قرآن حضرت علی فرموده انا و اهل بیتی الذين اورثنا الله الارض، خداوند زمین را به ارث به ما داده و نحن المتقون والعاقبة للمتقين یعنی عاقبت مال ماست، بل ارزو کلها لنا، تمام زمین مال اهل بیت علیه السلامه. و من احیا ارزن من المسلمین بل یعمرها، هر کسی که مسلمان است و زمین رو احیا بکنه آبادش بکنه مالک میشه. اون حدیث قبلی میفرمود مؤمنین، این میفرماید مسلمین. بل یعد خراجها الى الامام من اهل بیتی، خراجش را هم باید به امام بدهد، که خراج بدهد یعنی مالک نمیشه. بلهو ما اکل منها، هرچشم خورد که خورده طوری نیست. و این ترکها و اخربها، او فرمایش شما اگر که این زمین رو رها کرد و اخربه ها یعنی مثلا دیگه رهاش کرد زمین مبات شد، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فأمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. اگر یه آقای زمینی داشت این زمین رو رها کرد تا مواد شد، بعد که مواد شد کسی دیگه اومد احیاش کرد، حد که احیاش کرد او مالک می شود. وله ما اکل منها حتی یظهر امام زمان، هر چی هم بخوره مالک میشه تا امام زمان ظهور کنه. وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور کرد ازش پس میگیره. حسب تعلیم نه اون درباره مصحف علیه. امیرالمومنین علیه السلام سه تا کتاب داشته، یکی کتاب علیه، یکی مصحف علی و یکی جامعه. این مال کتاب علی است. به نه اشتباه میکنم. نه اتفاقا من داشتم هم یکی از اینا را نمکن شده همه کسی بود، ولی امیرالمومنین سه تا کتاب داشت، محتوا و مضمونشون هم هیچ ارتباطی با هم نداره. بله، اما حالا این حدیث اولا احتمال داره که جواب اشکال شماست، اولا احتمال داره که این دو حدیث یکی باشه، یعنی اینا دو تا حدیث نیست. این صحیحه یا موثقه ابی خالد کابولی با اون حدیث عمر ابن یزید هر دوتا از امام صادق و امام باقر علیهم السلام ان امیر المؤمنین بود. هر دو هم بحثش این بود که این زمینی رو که شما احیا میکنید با یه خراجش رو بدهید، امام زمان علیه السلام هم که ظهور میکنه پس میگیره. این تو هر دو تا حدیث مشترک بود، فقط توی اولی اینجوری بود که قبلا زمین خراب آباد بوده، خراب شده بعد دوباره آباد شد. توی دومی دو قسم ذکر کرد، زمینی که از اول مباته و زمینی که اول احیا بوده بعد مباد شده بعد احیا شده. این شاهد اینه که جناب آقای آمیری اون حدیث اولی بخشی از این حدیث دوم بوده، ولی زبق داخل بس میشه دیگه. این راجع به این دو حدیث. ضمناً حالا این رو هم بگویم، این که توی حدیث فرمود هر چی رو خورده طوری نیست، این احتمال داره معنیش این باشه دا. اون احادیثی که از کتاب احیاء المبات خوندن بفرمود که صدقش رو باید بده، یعنی زکات رو بدهد. این که میفرماید که هرچی خورده طوری نیست، این قرینه است برای اینکه این خمس رو میخواد بگوید نه زکات رو. توی خمس میگوین که هرچی در آوردید، هرچیش رو خوردید که خوردید، هرچی اضافه مند خمس داره. اما تو زکات نمیشه بگوییم که هر چیشو خوردید بقیه زکات داره، هر چه در آوردی زکات داره. پس این لعو ما اکل منها این قرین است که خمس میخواد بگوید، اون حدیث که صدقه میفرمود میخواد زکات رو بگه. بلی، حالا بجه جمع بین این روایات نه عبارات یکی است، مضمون بله. و اما بچه جم روایات اول که خوندیم میفرمود که هر کس زمین رو احیا کرد مالک میشود. این دوتا روایت که عرض کردم دوتا نیست و یکیه، صحیحه هم نبودند. اولیش که اصلا ضعیف و سند بود، دومی میشد موثقه. این روایات میگوید که کسی که زمین رو احیا میکنه باید مالیاتش رو بدهد. امام زمان هم که ظهور میکنه ازش پس میگیره. وجه جمع بین این روایات چند چیزه. اولا یک وجه جمع اینه که شاید این روایات میخواهد بگوید هر کس زمین را بی اذن امام علیه السلام احیا کرد، اگر بی اذن امام بوده مالک نمیشه و باید مالیاتشو بده، اجارهشو بده، امام زمان علیه السلام هم ظهور کنه پس میگیره. اون روایاتی که میفرمود هر که احیا بکنه مالک میشه، با اذن را میخواد بگوید. یعنی اون روایات احیاء با اذن را میگوید، این روایات احیاء بدون اذن. احتمال دیگر اینه که خانه این حال فرد میرسید که اصلا این اذن دادن یا ندادن، و اگر دادن به شیعه دادن یا به همه دادن، و آیا علاوه بر اذن چیز دیگه میخواییم یا نمیخواییم، اینا رو فرد میرسن. دو هم اون روایات که میگوید من احیا فلهو، به هر حال زمین مال امام دیگه، امام داره میگوید که هر کس احیا کرد یه علال قاید اذن باید داشته باشه، و الا اگر من برم زمین مردم رو احیا کنم مالک میشم یا نمیشم؟ نه، مالکیت اعتباریه، یه زمین مباتی مال امامه. چرا نمیخواد؟ الان شما یه خونه دارید مالکیت تو اعتباریه، چرا دیگه نسبت به دیگرانم اعتباریه؟ شما مالک اون خونه هستید اعتبارن، و چون اعتباری دیگری حق وارد شدن تو خونه رو نداره دیگه. بلدی فقط و فقط پشت این موتور سیکرتا ندیدی نوشته در حقیقت مالک اصلی خداست. نه نه، حرف درستی هم نوشته دیگه، هم مالکیت واقعی فقط مال خداست. اول اتوبان قوم نوشته است که ما مالک زمین نیستیم، امانت تو دست ما. نه اینا درست نیه، حرفا که نوشتم بینید از کرد. خب نه اینا دیگه بازه ما. خب بله، اما فعلا بحث سر ملکیت اعتباری که خرید و فروش، اون مالکیت حقیقی که میگوییم مال خداست، چون خدا خالق زمینه، پیغمبر اکرم سبب خلقت زمینه، امیرالمومنین فاطمه زهرا اینا سبب خلقت زمینن، اینا میشه مالکیت حقیقی. اینم ربطی به بحث ما نداره، بحث ما سر همین مالکیت های اعتباری، مثل اینکه این کتاب میگم ملک من اینجوری. این وجه جمع اول. وجه جمع دوم اینه که بگوییم زمین ملک امام است. اگر کسی زمین را احیا بکند فقط حق تصرف داره، مالک نمیشه. اون روایات اول جایی را میگوید که امام علیه السلام مطالبه خراج نکرده، یعنی شما زمین امام رو گرفتید تصرف کردید، امامم از حق خودش سکوت کرده. این دو تا روایت امام داره مطالبه حق خودش میکنه. این وجه جمع دوم. آره دید. اگر که اون احادیث بود این دوتا نبود معارض نداشتم، میگفتیم که هیلهو یعنی مالک است، اما این دوتا قرینه میشه که نه، اما احق الله درسته. این دوتا قرینه برمی بشه. احتمال سوم درباره این روایات اینه که اینجوری بگیم، بگوییم فرق است بین زمان غیبت و زمان حضور. این دو روایتی که می‌فرماید که باید خراج را بدهید، زمان غیبت را می‌خواد بگوید، اونها زمان حضور را داره بیان می‌کنه. قرینش اینه که اینا دنبالش ظهور امام زمان علیه السلام آورده. البته احتمال عکسش هم اگر روایت نبود بیشتر به ذهن می اومد. احتمال عکسش اینه که آدم اینجوری بگه، بگه در زمان حضور ائمه علیهم السلام باید مالیات رو بده، در زمان غیبت ندهد. ولی چون اینطوری تو باب خمس هم اینجوری، ولی از باب این که تو این روایات اینجوریه که خودش رو آماده کند که وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور که پس بگیره، بگوییم در زمان غیبت باید مالیاتشو بدهد، در زمان حضور لازم نیست بدهد. این سه تا احتمال درباره این روایات. احتمال دیگرم اینه که بگوییم این روایات اصلا با هم تعارضی ندارند، اصلا تعارضی نیست که بخواهیم جمع بکنیم، به خاطر اینکه در زمین سه تا بحثه. یکی اینکه خراج داره یا نداره، دوم اینه که خمس، و سوم هم زکات. روایتی که صدقه رو میگوید این داره زکات رو میگه. زکات که تفاوتی نمیکنه، بحث این نیست که شما مالک زمین باشید یا نباشید، زمین رو اجارم که کرده باشید باید زکاتشو بدید دیگه. پس اونی که زکات را میگوید هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، چه زمین را مالک باشم چه اجاره کرده باشم، در هر دو صورت اگر به اندازه نصاب گندم و جو توش درآمد داشتم باید زکاتشو بدم. این مال روایتی که صدقه رو میفرمود. روایتی که توش کلمه خراج هست، این خراج به معنی مالیاتیه که دولت میگیره. مالیات غیر از اجاره است. اگر یک کسی رو میان ازش مالیات میگیرن، این دلیل بر این نیست که یعنی مالک زمین نبودی. شهرداری مثلا میاد میگه اینقدر مالیات بدید، وقتی که میگه مالیات بدید معنیش این نیست که یعنی شما مالک زمین نبودی، نه، میگه شما مالک هستید اما من اینقدر مالیات میگیرم. کلمه خراج تو روایات را دلیل بر عدم ملکیت نمیشه گرفت، چون این به معنی اجاره نیست. این که میگوید خراجش را به امام بدهد، یعنی که کسی که یه زمین را از دولت میگیره باید مالیات شو بده. و فرد در این بحث میکنیم این که اصلا ما داریم میگیم زمین مال امامه، نه یعنی که ملک شخصی امامه و نه به این معنا که مال امامت. بعدن میگیم زمین مال امامه، نه مال امامتشه نه مال شخصشه، بلکه مال حکومتشه. و حدیث میگه خراج بده یعنی مالیات بده، نمیگه اجاره بده. نه خیر. شهرداری اینجوری میگه دا. شهرداری میگه من برای شما امنیت ایجاد کردم، من این خیابونا رو من کشیدم و لذا مالیات میگیرم از شما. همینها جنرده امام میگه من برای شما امنیت ایجاد کردم، امنیت، همین، به خاطر اینکه امنیت ایجاد کردم این حق دارم که این پول رو بگیرم. اگر زور داشتید که بگیرید. پس ببینید این احادیث خراج رو میگوید، خراج اجاره نمیشه. اون حدیثی هم که میگفت که لهو ما اکل منها، اونم که خمسه، خمس هم دلیل بر مالکیت انسان هست نه دلیل بر عدم مالکیت. اگر اینجور که توضیح دادم بگویید اصلا این روایات متعارض نیستند که بخوایم بچه جمعی ذکر بکنیم. روایات دلالت میکنه هر کس زمین رو احیا کرد مالک میشه، فقط گاهی باید مالیات هم بده، گاهی مالیات لازم نبده، ربطی هم به اجاره نداره. خمس نه قطعا همینه، نه نه، هر کسی که یک زمینی رو ولو زمین خراج و مقاسمه باشد بگیرد، هرچه خورده خورده طوره نیست. حالا فردا دیگه بحث میکنم که احیاء دلیل مالکیت میشه یا نه. بله بله.